بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سلسله جلسات با موضوع شرح کتاب رحمت واسعه. جلسه ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. در زيارت ها جامعه كبيره و امين الله هم میخواند. آنقدر در حرم ها زیارت جامعه کبیره را خوانده بود که فرزندش در اثر شنیدن این زیارت خانی های پدر فرازهای مختلف آن را حفظ شده بود، چون بهجت خیلی بلند بلند هم میخوندن، شاید از این جهت که بقیه متوجه بشن که ایشون در حال ذکری هستن، کسی حرفی مطلبی چیزی نکنه. و صبح هم دعای صباح رو که از اساتید می فهمد که ما انقدر که کنارهای بهجت صبحا دعای صباح رو ازشون شنیدیم حفظ شدیم، بلند بلند می خوندن. و همینطور امین الله و جامعه رو، امین الله رو خیلی می خوندنشون در حرم. گفتن که من از این مثلا دو سه ساعتی که هستم تقریبا شاید دو ساعتش به امین الله می گذره، امین الله رو هی میخونم به نیت زوال حقوق و پدر و مادر و اموات و برای همه میخونم. هر کی حقی به گردنم داره. و ایشون یه دفترچه‌ای هم داشتن، اسامی رو یادداشت میکردن کسایی که حقی به گردن ایشون دارن، ولو در حد دکتری که ایشون رو مداوا کنه. دکتر اگه میرفتن و دکتر کاری برای ایشون میکرد، اسمش رو ثبت میکردن. بعدن هم در عبادتشون بیادش بودن، هم تو زیارت. خب فاصله ما با بهجت فاصله نجومیه دیگه، یه ذره دو ذره نیست. تازه فاصله آی بهجت با اهل بیت هم نجومیه. برای توسل به اهل بیت علیهم السلام خواندن همین توسلات معصور را توصیه میکرد و میگو بهترین توسلات همین توسلات معصور است، ولی باید قلب همراه زبان باشه. همینه که تو مفاتیح و کتابهای دعا و زیارت و اینا آمده، همینه بهترین. چیز جدیدی نمیخواد آدم خلق بکنه. توجه مهمه. ذکر رو بخوام ذکر جدید و ذکر خاص، نه، توجه مهمه. معتقد بود حتی تو اون ماجرای معروف طرف ذکر پیغمبر رو رفت اشتباه گفت. ماجرش معروفه دیگه. از بادیه پاشد اومد خدمت پیغمبر، گفت آقا من اهل بادیه‌ام، اینجا هم خیلی وقت نمیکنم بیام، امکاناتم ندارم اینجا بیام، سوادم ندارم، نه قرآن میتونم بخونم نه دعا میتونم بخونم، یه ذکر به من یاد بدید من اینو برم انجام بدم. این شهید دستخیب تو آثارشون زیاد نقل کرد. حاضر فهموندن که هر وقت خواستی به خدا حرف بزنی بگو الهی انت ربی و انا عبدک. اینم پشت اومد و رفت توی بادیه و گهگداری حالی پیدا میکرد برمیگشت میگفت الهی انت عبدی و انا ربک. دقیقا برعکس میگفت الهی انت عبدی و انا ربک. یه حالی هم پیدا میکرد. حالا ماجرا که چه شکلی پیغمبر با خبر شدن و اینها و ناراحت شدن و خیلی عصبانی شدن، وحی نازل شد که حبیب من، این ما به ذکری که با زبون میگه کار نداریم، حالا قلبش داریم نگاه میکنیم. اون انت عبدی که میگه همون انت ربیه. هزار تا انت ربی هم میگن با لهجه و فصیح و تجوید و فلان و اینا. همین از این گرفتیم، این ظاهر و این کلام و اینا نیست. یکم زیارت امام رضا میره، کربلا میره، با یه عشقی، با یه شوری، با یه اخلاصی. هیچ کنین زیارت هارم بلد نیست بخونه، اصلا سوادی هم نداره. اینم که باید بگیره هم میگیره. یکی هم مثل ماها، مثل بنده، دوتا با هم همینش هم بلد نیستن. میره تو حرم میشینه، یه دور مفاتیح رو دور میکنه، همشه میاد ببینه امروزش هم بدتر از دیروزشه، فرداش هم بدتر از امروزشه. اون اتصال مهمه، اون پیوند خوردن باطنی، توجه، تعلق. همه ماجرا در تعلق. انسان از این تعلقات مادی و اعتباری کنده میشه به اون تعلق حقیقی، پیوند میخوره. اون وقت دیگه هر جا که باشه حرمه، هر سفره‌ای که پهن بشه سفره خانه حضرته، هر غذایی که بدن غذای حضرتیه. تفاوت غذای حضرتی با این غذا چیه؟ اونو صدقه سر امام رضا دادن، این غذا رو صدقه سر امام زمان دادن. این خرمایی که الان جلوی بنده است خرمای حضرتیه، این چایی حضرتی، چایی حرمه، چون کل عالم حرمه، همه عالم حرم خداست، همه عالم حرم امام زمانه، چیزی عوض نمیشه. یکی از آقایون از علمای مشهد، ببینید حال ما مهمه، ما هی میخواییم فهم کنیم که این صورت ها باید عوض بشه، اینا نیست. یکی از علمای مشهد میفهمد که یه وقتی ایشون اومده بود قومو، صبحی بود و منزل ما اومدن، گمنام هم هستشون، از شایدان مرموهای قوچانی و سیاه قاضی و اینها بوده، کسیشون تو مشهد خیلی نمیشناسه. ایشون فهمود که چه سیمای علمایی، چهره علمایی اینا داره و پیرمردی هم هست. گفتن تو حرم یه وقتی چند تا جوان تهرانی اومدن که آره، ما گفتن حاج آقا غذای حضرتی داری؟ ایشون گفت منم کلن روم نمیشه به کسی نه بگه. خیلی حس خوبیه ها، از علامتهای تواضع همینه. پیغمبر اکرم هیچ وقت نه نمیگفتن، از علامتهای تکبر نگفتن، نه صریح. تا میگه نه خیلی بده، یه جوری حالا آدم نمیتونه را بندازه، با ملاتفت، با مهربانی، با حالا چشم ببینم چطور میشه. این زبان تواضع. چون حاجات امام حسین فهمون، حاجات مردم به سمت شما نعمت الهیه، عنایت الهی، خدا به تو توجه کرده، اینو به سمت تو فرستاده. نباید اینجور آدم یهو بزنه ردش کنه. بله، خلاصه ایشون فهمود که این جوانا ما گفتن که غذای حضرتی داری؟ دلم نیومد بگم نه، گفتم شما ساعت 2 اینجا باشید، مثلا ساعت 11 و نیم بوده. ایشون گفت که حالا پیرمردی هم هست، رفت آمدش هم سخته. گفت پاشدم دربست گرفتم رفتم رستوران رضایی. ایشون گفتم خب شو خبرم نداشت، گفتم از اقوامن. بعد گفت به تعداد اینها جوجه کبابی چه میدونم مرغی یه غذایی گرفتم، اومدم زیرگذر حرم که رسیدیم گفتم یا امام رضا هرچی به غذاهای خودت میدی به اینم بده، چون غذا غذای دیگه، مرغش که عوض نمیشه، برنجش که عوض نمیشه، طعم میدی، برکت میدی، صفا میدی، هرچی میدی به اینم بده. اینا اومدن غذا رو گرفتن، خوشحال رفتن و شبش ما دیدن گفتن ما تو عمرمون غذا حضرتی به این خوشمزگی نخورده بودیم. ماجرا اینه، اونی که اون غذا رو غذا میکنه این نیست که اومده باد حرم بهش خورده، اون تعلق مهمه. خب حالا آدم هر جای عالم وقتی موقع غذا خوردن این تعلق رو داشت، داره غذای حضرتی میکنه. روایت هم داره که اگه کسی یه لیوان آب رو با بسم الله خورد، سه جرعه خورد، تو هر جرعه یه بسم الله گفت، یه حمد گفت. این آب وقتی وارد بدن میشه، چون هر لقمه‌ای که پایین میره 40 روز تو بدن هست، دفع کاملش 40 روز طول میکشه که یا تبدیل به انرژی بشه یا تبدیل به فضولات بشه به صورت کامل. این 40 روزی که این، چون عدد حبس دیگه، 40 عدد حبس، این 40 روزی که این آب تو این بدن حبسه و در این بدن چله گرفته، روایت میفهمد این 40 روز این آب تو این بدن مشغول تسبیحه. آب هم آبه. حالا امثال آب زمزم یه عنایت خاصی بهش هست، ولی هر آبی میتونه زمزم باشه، هر آبی میتونه آب فرات باشه، با اون توجه، با اون نیت، با اون تعلق. معتقد بود که در هنگام زیارت باید احترام حرم را نگاه داشت و ادب را رعایت کرد. میاد وای میسته، گوشی دستش میگیره، بلند بلند حرف میزنه. گوی انقدر من اذیت میشم، صدا از بخش خواهران میاد، گیس و گیس کشی، جیغ و داد، سر و صدا. خیلی زشته اینا، خیلی بده، بی ادبی خیلی بده. از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. مولوی میگه هر چی به آدم بدن به ادب میدن، به مؤدب میدن. اگرم کسی میخواد حالی پیدا کنه، توجه به تعبیر از استاد میفهمد که رعایت آداب ظاهری توجه میآورد. همین آداب ظاهری آدم اگه مراعات بکنه، توجه هم براش حاصل میشه. گام ها رو آهسته برداره، حرم میخواد بره این برو بر نگاه نکنه، دیگه از ماشین که پیاده میشه دیگه حرف نزنه، اذن دخول بگیره، خوب توقف بکنه، با توجه وارد بشه، حواسش پرت نباشه، با گوشی ور نره، این ور ور نگاه نکنه، تو فکر خرید و اینجور ماجرا نباشه، حرم بازاری نره، یعنی بازار رفته جنسا رو دیده میره حرم، فکرشو بکنه که بیاد کدومو بخره. حرم بازاری، من خواستم میفهمم نماز را بازاری نکنید. نماز بازاری یه بخشش به اینه که تون تون خوندن، یه بخشش به اینه که حواسش تو حجره است. زیارت های فوری ضربتی آدم نداشته بشه، کجا میخواد بره، چه خبر؟ با توجه، مختصرم میخواد زیارت بکنه با توجه، نگه انگار یه دینیه، انگار بدهی داره میاد انجام بده بره. بالای سر بره نماز رو اونجا بخونه، از پایین پا وارد بشه، مزار علما بره، اون همش ادب. مثلا خود اون مزار علما رفتن خودش چقدر جلب رضایت میکنه از طرف حضرت. احترام، ادبه. شما وقتی توی جلسه وارد شدید، یه استادی نشسته بود، 20 شاگرد خوبش هم نشسته بودن، اگه به اون 20 تا اعتنا نکرد گفتیم شما که این خود استاد اینجاست، از چشم استادم میفته آدم. ولی وقتی به اون 20 تا عنایت میکنه، توجه میکنه، ادب میکنه، به استادم نزدیک میشه. خیلی بد آدم حرم بره به این مزار علما و بزرگان، کار نداشته باشه، توجه نداشته باشه. به هر حال این احترام و ادب خیلی بحث مهمی است. زیارت عاشورا هم انسان میخواد بخونه با احترام، با ادب. قرائت قرآن همینطور، پا رو دراز کرده، لم داده، گردن کج، یکی از دوستان ما یه خانومی تماس گرفته و با ایشون خانم تماس گرفته باشون صحبت کنه، ایشون به اون خانم گفته بود که میخوای با مرد نامحرم صحبت کنی اول چادر سرت کن، پشت تلفن بهش گفت بعد بهشون صحبت کن، چون چادر فقط علامت پوشوندن مو که نیست، یعنی من الان برای ارتباط با نامحرم در یک حریمی خودم قرار دادم، خودشو جمع جور میکنه این آدم. مهمه ها، اینا بحثای مهمی است، اینا آثار داره. یه عده خب عقلشون نمیکشه، نمیفهمن اینا، توقعی هم نمیره. کسی که در سطح حیوانات زندگی میکنه راست میگه، مگه سگ و خوک و الاغ میپوشونن که ما بخوایم بپوشونیم؟ و چه فرقی بین ما و اوناست؟ راستم میگه، واقعا همینه، این سطح زندگی همینه. او دیگه نمیفهمه فاطمه زهرا از مرد نابینا هم میپوشونه دیگه یعنی چی. خب مگه قرار بر این نیست که او نبینه؟ اگه به ندیدنه که خب نمیبینه دیگه، خب چی من بپوشونم؟ حریم، یه حریمی خود فهمد که او نمیبینه، خدا که میبینه. یعنی چی؟ یعنی خدا میبینه، حریم میخواد از من تو این فضا. اینا میشه رعایت آداب، این میشه ادب. توی منزل آدم، حالا دیگه بحثای مهمی است و بحثای متنوعی هم هست و معضلاتی است الان تو خونه ها. خب آدم پسر بزرگ داره، داماد داره، این هر طوری که نمیتونه لباس بپوشه، هر طوری که نمیتونه بچرخه، تناسبی باید در نظر گرفته بشه. فکر کرده فقط تو خیابون ول نباشه دیگه، تو خونه هر جور باشه. مگه سطح محارم همه در یک سطح؟ برادر با پدر فرق میکنه، پدر با شوهر فرق میکنه. اینا بهش میگن آداب. آداب توجه خدای متعال رو میاره، آداب لطافت میاره، هیچی مثل عمل به آداب لطافت نمیاره. این جزئیات رو چقدر ما اینا رو توی اساتید میدیدیم. یه وقتی سر درس المیزان، حالا یه نمونشه، الا ماشاءالله از اینها، از این ریزکاری ها و لطافت ها و حواس جمعی ها، حواسش پرت نیست، در مقام عبودیت و دائما داره لحاظ میکنه همه ریزکاری ها. یه تاییدنامه میخواستیم برای یه جایی خیلی سال پیش، این ماجرا مثلا شاید مال 7 سال پیش باشه. بعد سر درس المیزان اومدم یه برگی آوردم، کتاب المیزان رو هم دستم گرفته بودم، دادم به استاد ظرفشون کن. بعد گفتم اونجا یه تاییدیه می نویسید برای فلان جا، ایشون رو کردن زیر دستی تفسیر المیزان. گفتن من تفسیر المیزان زیر دستی بذارم، بریم تو کلاس من رومیز بنویسم برات. رفتیم تو کلاس، برگه رو باز کردیم، پشت برگه از این برگه های باطلهی بود که یه طرفش سفیده یه طرفش نوشته است. ایشون گفتن شما میخوای برای تاییدی اینو ببری؟ این توهینه به اونا محسوب میشه که یه برگه باطله رو داره استفاده میکنه. من این برگه سفید برات میارم مینویسم. و حالا باز ادب رو ببینید، میخواد احترام اونو نگه داره، میخواد احترام منم نگه داره. نمیگه تو عقلت نمیکشه که بعد برای اونجا اینجور ببری؟ این چی برش آوردی؟ با چیز دیگه بیام. ببینید اینا ریزکاریاست و هر چی که آدم گیرش میاد از همیناست. الان یه شیرینی فروشی تو مشهد گل میکنه، تفاوت این شیرینی فروشی با یه شیرینی فروشی دیگه در چیه؟ در دقت این آقاست. آشپزی با آشپزی ما این فرق میکنه، برنج رو باید دم بکشن و خورش رو باید بار بذارن و لوبیا بریزه، گوش بریزه، همه عالم بلدن این کار رو کنن. چیه که غذا خوشمزه تر میشه؟ ریزکاری ها رو بیشتر دقت کرد، آداب بیشتری رو مراعات کرد، دقت بیشتری لحاظ کرد. غیر از اینه؟ همینه دیگه. نمازم همون نمازه. این آدابی داره، دقتی داره، ملاحظاتی داره. حالا بنده خودم وزن واقعا خرابه و خجالت میکشم اینجا هم که حرف میزنم، برای خودم حرف میزنم که تکونی بخوریم، هم از همونش هم خجالت میکشم. فقط حرف، هیچ خبری نیست. سبیه محمود صدر آقای قاضی فهمده بود که پدر من برای نماز شب که میستاد پیراهن و قبا و عمامه و جوراب و عطر برای نوافل. قطعا بنده تو نمازهای واجب هم این شکلی نمیخونم، قطعا. خب میخوام صدلی قاضی هم بشم. این ریزکاری ها، این دقت ها تو حرف زدن توی خیلی زیاد، حالا از این قبیلی که ما از اساتید دیدیم خیلی زیاده، این لطافت ها، این دقت ها، این ریزکاری ها. یه وقت استاد مشهد بودن، گفتم دوست داشتیم ما منزل خدمت شما باشیم، گفتن که اینجایی هم که ما هستیم منزل شماست، اونجایی هم که شما هستی منزل امام رضاست، اینجایی هم که ما هستیم منزل امام رضاست. چقدر قشنگ ایجاد توجه میکنه، دقت داره، حواس جمعه. نباید مزاحم حضور و ارتباط قلبی افراد شد. اینم سلب توفیق میاد. یکی وایساده زیارت میکنه تو حال خوشیه، وایساده اینو گفته بخون، کجا بخونم؟ این ممکنه به خاطر این کارش یک سال حضرت دیگه نطلبنش. اومده کلی زمینه ایجاد کرده که یه دو دقیقه ارتباط و اتصال برقرار بشه، تو میگه قطع میکنه، اتصال تو هم قطع میکنه. اینو بخونم یا اونو بخونم؟ این گفته این کلمه چیه؟ خب یکی که زیارت نمیکنه، یکی که تو این فضا نیست، نشسته، بابا آداب داره هر چیزی. چرا آخه ما انقدر ول زندگی میکنیم بعضی وقتا؟ اونجور بیبندوباریه، اونجور آدم ها ممکنه نداشته باشیم، یه بیبندوباری دیگریست. بیبندوباری در عبادته، او بیبندوباریه که عبادت نمیکنه، این بیبندوباری در عبادت. هر طور خاص زیارت میکنه، هر طور خاص نماز میخونه، هر طور خاص. خیلی این مسائل مهمه. آدم زیارت عاشورا میخواد بخونه، رو به قبله میشینه با توجه. حالا اونی که بزرگان سفارش میکنه، انگشتری در دست میکنه، عودی روشن میکنه، چون خیلی به اینها نظر داشتن برخی بزرگان. همین منزل استاد روزه بود، هر سال فاطمیه. یه وقتی من زودتر رفتم، کاری داشتم، دیدم که ایشون قبل مجلس روزه عود روشن کردن توی خونه. خب اینا نظر رحمت رو جلب میکنه، ملائکه رو میاره، آثاری داره. آدم عطری استفاده میکنه، لباس مطهری میپوشه، رو به قبله با توجه، زیارت دیگه، چه فرق میکنه؟ مقتل میخواد بخونه همینطور، دعا میخواد بخونه همینطور، قرآن میخواد بخونه همینطور. مرحوم استاد آقای قاضی به مرحوم شیخ محمد تقی آملی همین فرموده بودن دیگه، که ایشون زیر کرسی نشسته بودن، گفتن که قرآن که اون بالاه، ما پامونو اینوری دراز میکنیم. آقای قاضی فرموده همین هم انجام ندید، بدنه که ایشون چیزی بگه، ایشون فرموده که قرآن وقتی بالا سر آدمه، آدم پاشو اینوری هم دراز میکنه. انقدر اهتمام و دقت داشتن رو قرآن چیزی نذارن. مخصوصا آیت الله جوادی آملی خیلی ایشون وسواس عجیب و غریبی داره. این کتاب‌هایی که رو هم می‌ذارن باید به ترتیب درجه بندی باشه. یعنی مثلا 5 تا کتاب دستشونه، اون بالا بالاییه باید قرآن باشه یا تفسیر قرآن باشه. بعدیش باید روایت باشه یا مثلا دعا باشه. بعد مثلا کتاب فقهی اگر هست که آیات و روایات داره پایین تر، کتاب فلسفی مگه هست که آیات و روایاتی نداره پایین تر. رتبه بندی، درجه بندی، پاکت نامه هم حتی رو قرآن مثلا نمیذاره، رو مفاتی نمیذاره. خیلی اینا ملاحظات داره دیگه، خیلی آداب. قرآن تو منزل میخوان بخونن، معمولا تو منزل ما هر کدوم 5-6 تا قرآن هست دیگه، قرائتش رو همیشه با یه قرآن انجام نمیده، تقسیم بندی میکنه، مثلا 5 جزء اول این قرآن، 5 جزء دوم اون قرآن. چرا؟ چون قرآن اگر روش غبار بشینه نفرین میکنه. قرآن نباید غبار برداره. غبار برداشتن علامت بیه. الان تلویزیون خونه وقتی غبار برمی‌داره یعنی چی؟ یعنی کسی اینجا تلویزیون نگاه نمیکنه. درسته؟ اگه تلویزیون نگاه کنن تلویزیون غبار بر نمی‌داره. علامت بی‌محلیه به تلویزیونه. تو این خونه به تلویزیون بی‌محلی می‌شود. تو یه خونه هم وقتی قرآن غبار برمی‌داره یعنی در این خانه به قرآن بی‌محلی می‌شود. بعد دیگه حالا ببینید آیات روایت چی میگه که اون خونه چه اتفاقاتی، برکت از اون خونه میره، ملائکه از اون خونه میرن، شیاطین تو اون خونه میان، نور قرآن برداشته میشه از اون خونه. اینا ریزکاری‌های ماجراست و خیلی وقتا سلب توفیق، محرومیت با همیناست. خیلی وقتا هم جلب رحمت با همیناست. همین ریزکاری مرحوم کربلای کاظم با چی بهش توجه شد، عنایت شد؟ در حد واجبات انجام ده. گفت من فقط قرآن رو سوادم نداشتم بخونم، از باب علاقه به هم داشتم نگاه میکردم، همین. بعد کل قرآن رو در سینه او ریختن، معجزه قرن شد. رعایت ادب، اسم اهل بیت رو میخواد بیاره با علیه السلام، وقتی میخواد بنویسه علیه السلام رو کامل مینویسه. مرحومه شهید ثانی در کتاب شریف منیت المرید که دیشب تو به منبر بنده ذکری از این ماجرا کردم، از این کتاب، تو این کتاب میفهمد اولین کسی که صلی الله علیه و آله و سلم رو به صورت صاد نوشت دست شل شد، گرفتار عقوبت الهی شد صلی الله علیه و سلم. به قول اجای قرائتیم فهمید که همه جا بریز به پاش داره به این صلی الله علیه و آله و سلم که میرسه صرف جویش میاد، اینجا داره صرف جویی میکنه. مگه اینکه حالا مثلا آدمی پیامک یه چیز داره میفرسته میخواد مختصرش بکنه به عنوان رمز و علامت و اینا، حالا اون یه بحث دیگریه. وقتی مانع این نیست، اینا بالاخره ریزکاری هایی که خیلی مهمه و خیلی وقتا توجه بهش نیست. یه وقت رفتیم تهران محضر آقایی که به رحمت خدا رفته، پدر شهید بود و عالمی بود، ولی منافقین ایشونو اول انقلاب صدمه زده بودن، آسیبی خورده بود، جسم ایشون آسیب جدی داشت، از اینکه امامزاده یحیی هم میشست تهران، ماه مبارکی بود، چند سال پیش رفتیم، 4-5 نفر طلبه بود. بعد گفتم یه روزه بخونیم، ایشون نشسته بود تکیه داده به دیوار، ما روبرو نشسته بودیم. گفتم ما میخوایم روزه بخونیم، قبله کدوم وریه؟ گفت من هر وقت هر جا نشستم تو قبله رو پیدا کن. 80 سال رو به قبله نشستم، 80 سال رو به قبله نشستم. خیلی عجیبه. ببینید اینا وقتی تو اینجور چیزا توجه باشه، آدم مطالعه میخواد بکنه، رو به قبله بشه. خیلی مسائل مهم و ریزکاری هاییست و دقت در اینها یکی از کمترین توفیقاتی که ایجاد میکنه اینه که آدم دیگه از حرام دور میشه، از گناه دور میشه، کیلومترها فاصله میگیره از اون گناه، مراعات همین آداب. البته به شرط اینکه فشار و افراط نباشه، این حواسمون رو جمع کنیم. میگه بعضی انقدر درگیر این ریزکاری ها میشن که از 100 تا کار دیگه میفتن. حالا شوهر آدم میخواد اینجا غذا بخوره، میگه نه ببین اینجا بشینیم که رو به قبله باشه. دیگه اینا که دیگه اینجا دیگه وقت این حرفا نیست که، اینجا دیگه وقت این حرفا نیست. خود همین استاد عزیز یه وقتی فرودگاه آمده بودن، ما ایشونو میخواستیم بیاریم تا هتل، بعد تا وسایلو گرفتن و اینا اذان مغرب شد. خدمتشون عرض کردم که مشهد اذان شده، اگر قصد نمازی چیزی دارید اینجا نماز خونه هست. ایشون آقازاده کوچیکشون باشون بود، فرمودن که فلانی برو از مادرت بپرس اجازه میده اینجا نماز بخونی یا سختشه بریم هتل بخونیم. و همون جور ما وایستادیم، آقازاده رفت از مادر پرسید، اومد با مادر اجازه دادن. خب ما سفرهای مختلفی رفته بودیم با از استاد، جای مختلفی نافله ایشون مفصل میخونن، نماز رو تو قنوتش و ذکر و اینها دیدم که از کار مستحبی رو تقریبا زدن، نافله ها رو هم زدن، دوتا نماز سریع خوندن، اومدن بیرون وایستادن منتظر همسرشون. تازه مرد نسبت به زنه که قطعا حقی کمتری داره، وظیفه مرد به زن تو این قیاس از جهاتی تو بحث زندگی و مدیریت منزل و اینها کمتره به نسبت وظیفه زن به شوهر. حالا شبهای محرم و روزهای محرم و این جلسه و اون جلسه، نه نهاری خبری هست، نه شامی خبری هست، نه گردگیری خبری هست. امام سه شب عاشورا فرمود که حق و ناس دارید اینجا نمونید، پاشید برید به تق و ناس بدید. کربلا شهادت با امام حسین مسائل نباید قاطی کرد با هم. به هر حال این رعایت آداب خیلی مهمه توی هم مجلس. گاهی آدم میبینه حسی نداره، اشکی نداره، این به همین رعایت آداب برمیگرد. یکی از اساتید میفهمد که یکی از برنظرم اقوام میگفتن، یکی از اقوام جوان مرگ شد، بعد برای ما سوال بود چرا این جوان، جوان خوبی هم بود، زود از دنیا رفت. ایشون گفتن که یه وقت بعد نماز صبح مکاشفه دست دیدم که این جوان اون سال حج که رفته بوده، یا عمره بوده یا حج بوده، یه بخشی از مسیر که میخواست بیرون بیاد پشت به کعبه رفته و همین بیادبی باعث شد که عمرش کم بشه و همون سال دنیا رفت. آثار وضعیه اعمال، حالا اینکه آدم زود از دنیا بره لزومن نه خوبه نه بده دیگه، بالاخره زودتر رفته بهشت، ولی این حساب کتابا و این ماجراها رو داره. یکی از آقایون در مورد یکی از شهدای بزرگ انقلاب، نمیدونم حالا تردید دارم اسم بیارم یا نیارم، خب حالا خود آقا اسم آوردن ان شاء الله مفید بشه، مرحوم شهید مطهری رضوان الله علیه، اواخر عمرشون متوجه میشن که مرحوم علامه طباطبایی در وادی معرفت تکمیله و لبریزه. وقتی بهشون میگن، میگن که ما این همه سال شاگرد شما این با هم کتاب نوشتیم، الان به بنده با خبر بشن متوجه بشن. منم علامه فهمیده بودن که شما از بنده درخواستی در این زمینه نداشتید، برای همین منم چیزی نگفتم. این خیلی نکته مهمیه، خیلی نکته مهم، درخواستی نداشتید منم چیزی نگفتم. مهم سوال خوب پرسیدنه، نه که بگیم آقا ما میشینیم تو یه چیزی بگو. سوال هم فرع بر اینه که آدم حرکت کرده، راه افتاده، کار کرده، با یه مانعی مواجه شده، با یه مشکل و مسئله مواجه شده، حالا سوال میکنه. سوال نداشتن علامت حرکت نکردنه، اگه کسی حرکت بکنه به سوال خواهد رسید. بعد گفته بود آقا بالاخره به داد ما برسید. گفتم الان که من دیگه نمیتونم، شما برو با اسد محمد حسین تهرانی که اون موقع تهران بوده ایشون، علامه قم بودن، شهید مطهری هم تهران بودن، اسد محمد حسین تهرانی هم تهران بودن. ایشون هم دونن که شما الان برو با ایشون ارتباط برقرار کن. و شهید مطهری ظاهرا دو سال آخر عمر شریفشون شاگرد اسد محمد حسین میشن و دوشنبه ها جلسه خصوصی داشتن. مرحوم اسد محمد حسین تهرانی فهمده بودن که شهید مطهری از 6 دنگش 2 دنگش رو من داد. اگر 6 دنگ رو میداد هم انقدر زود شهید نمیشد، هم میمان و رهبر میشد. حساب کتاب رو ببینید. خب سر شهید مطهری هم شلوغ بود، اونم تو کوران انقلاب خورد و ایشون هم شورای انقلاب و درگیری های اونجوری دیگه نمیرسید به این ماجره ها. بعد این ماجره هم سن و سالی داره دیگه، بالاخره سن قریبه به 60 سال شهید مطهری میخواستن آغاز بکنه، در حال که دیگه سن سیر و سلوک تقریبا از اول بلوغه، از 15 برای آقایون از 15 سالگی، برای خانم از 10-11 سالگی، سنی که خوب محصول میده و آدم میتونه کار بکنه، مانعی نداره، تعلقات کمه، فضا فراهمه، اون سن و ساله و هرچی هم آدم گیرش بیاد تو همون طور است. نه که حالا بعد ناامید بشیم دیگه، بعد زحمت بیشتره هرچی جلوتر میره. از زمان فهمود هر یک روزی که از عمر بگذرد کار سختتر میشه، هر یک روزی که بگذرد کار سختتر میشه. به هر حال نکته مهمی تو این بحث همینه، این رعایت آداب. مرحوم عاشق عباس حجتی میفهمد تو مجلس روضه ابا عبدالله این چیزایی که دور ریزه رو سطل آشغال نریزید، اینا رو جمع بکنید، برای دفن بکنید یه جایی. میگفت سفره یک بار مصرف استفاده نکنید، سفره های معمولی داشته باشید، بعد زباله رو جدا کنید، برای دفن بکنید اینا. اینا رعایت آداب، اینا جلب توجه میکنه. شما به امام حسین میگید من برای هسته خرمای گریه کنه تو هم ارزش قائلم، اون هم به شما میگه منم برای تو ارزش قائلم. کفشو جفت میکنه، من برای کفش گریه کنه شما ارزش قائلم، من برای وقتش ارزش قائلم، برای نشستنش ارزش قائلم. خب باید اون بر خدا میدونه. آیه قرآن میفهمد که وقتی یکی وارد جلسه میشه جا بهش بدید، تفسحوا فی المجالس، جا باز کنین وقتی کسی میاد. بعد ادامهش خیلی جالبه، یفسح الله لکم، جا باز کن، خدا برات جا باز میکنه. خدا جا باز میکنه، چطور جا باز میکنه؟ جا باز کردن خدا چیه؟ به خونه بهت میده؟ نه، برای قلبت جا باز میکنه، برای حکمت جا باز میکنه، برای معرفت جا باز میکنه. این از کجا به کجا؟ برای مجلس روزه یکم جا داده یکی بشینه، بعد میبینی یه توفیقات یا یه جاهایی داره میرسه، آدم خودش هم نمیفهمه چرا، چی جوریه، چی پشتش بوده. این همین رعایت آداب. خیلی بر این نکته اصرار میکرد که در حرمها باید سکوت را رعایت کرد. با کار برخی زوار که بهانه صلوات سکوت حرم را به هم میزدن موافق نبود. به خادمان حرم حضرت معصومه علیه السلام توصیه کرده بود که مردم بگوید خدا میداند که در این حرمها چه ملائکه‌ای و چه اولیایی به طواف مشغولند، صدا بلند نکنید و فریاد نزنید، آنها متعظی میشوند. اذیت ملائکه، حالا اذیت ظاهرایی که دارن میان که میگه دیگه هیچ. گرد و غبار حرم را شفای دردها میدانست. یه وقت حرم کاظمه به آیت الله جاودان عرض کردم آقا اینجا چیکار کنی؟ ایشون بهم گفت برو خودتو بمال بذاری، همه تنتو بمال بذاری. اول فکر کردم شوخی میکنه، گفتن جدی میگم، برو همه تنتو بمال بذاری، آثاری داره. پیراهن یوسف برای یعقوب آثاری داشت، هم این ولی خداست هم اون ولی خداست، ولی بیماری چشم او را لمس پیراهن این مداوا میکنه، یه اثری در این پیراهن اون ولی خدا هم که با یه دعا میتونه مشکلش برطرف بشه. لذا وقت گفتم برای بشر میفهمونن که هر کسی هر دردی هر مشکلی هر بیماری داشته باشه با نیت شفا اگر اون بخش رو به هر دیواری از دیوارهای حرم امام رضا به ماله خوب میشه. شفای حرم شفای دردها میدانست. در هنگام زیارت بسیار متواضع بود و برای خود جایگاهی در نظر نمی گرفت. بعضی وی آی پی درست میکنن و جایگاه خاصی رو بعضی ها صاحب میشن و حتی در زمان مرجعیت هم دیده میشد که با وجود کهولت سن و ضعف بدن هنگام ورود به حرم خم میشد و عتبه در را میبوسید. من اینو دیده بودم از ایشون با اون سن و سال و اون وضعیتشون که گاهی ما دور ایشونو میگرفتیم کسی حمله نکنه و تو فشار قرار نگیره، ایشون میومد میرسید خم میشد رو زمین میافتاد این عتبه اون زیر چارچوب در رو روبروی زری میبوسی صورت میمالید، نه فقط ببوسی صورت میمالید پامش. من دربندی به شیخ مرتضی انصاری گفته بود که شما چرا فتوات به اینه که عتبه بوسی حرامه، شما مرجع شیعه اید بگید مردم عتبه ببوسن، خودت هم ببوس بقیه یاد بگیر. خوبشون رو جهاتی فتواش به این بود که عتبه بوسی نشه. خب مرحوم شیخ انصاری هم رند بود، ایشون فهمده بود که من گفتم عتبه بوسی امیرالمومنین حرام است به خاطر این است که این عتبه را حسن و حسین باید ببوسن نه ما. چه جواب داد؟ گفتم بر ما حرام است. خیلی رندانه جواب داد و عتبه را حسن و حسین باید ببوسن. این لطافت ها و این ظرافت ها زمینه توفیقات، برکات، ادب کردن ها، هر کی مؤدب تر بوده تو این دستگاه و تو این درگاه مقرب تر بوده، هر مؤدبی مقرب اینجا. یه شعری دارن ابو عبدالله الحسین فرمان که من عاشق آن خانه‌ای هستم که رباب در آن خانه باشه. اون که چند تا همسر داشتن ابو حسین مشخصا فهمیده میشه در بین همسرانشون رباب رو بیشتر از همه دوست داشت سلام الله علیها. چرا؟ چون ادب حضرت رباب بیش از همه است. خیلی خیلی ادب خاص و عجیبی داشت حضرت رباب. ادب ظاهری به معنای ادبیات هم قوی بود. پدر او یکی از بزرگترین شاعران عرب بود. این لطافت انگار در ژن او بود. چون یک کلمه تو این واقعه کربلا قبلش بعدش هینش گله ناراحتی نق زدن اعتراض از این زن بزرگ نیومد، یک کلمه توی مقاتل نقل نشده بعد از شهادت علی اصغر حضرت رباب یک کلمه در مورد علی اصغر چیزی گفته باشه، یک کلمه. هیچ. فقط دیدن غروب عاشورا شام غریبان بدون که کسی بفهمه آرام داره گریه میکنه، چون از غروب عاشورا آب را آزاد کردن، آب دادن به این اسرا. فرخی هم گفتن حضرت رباب قصد نوشیدن نداشت، به امر زینب سلام الله علیها از این آب خورد. آب رو که خورد دیدن آرام آرام داره گریه میکنه. چی شده رو با هیچی خانم جان؟ تا چند ساعت پیش بچه داشتم، شیر نداشتم، حالا شیر دارم بچه ندارم. برخی مقاتل اینطور گفتن که وقتی این کار ما خاص راه بیفته بعید هم نیست اینطور باشه، چون در نقل های تاریخی رد پای از حضرت رباب در واقعه شام و کوفه دیده نمیشه، هیچ اسمی از ایشون نیست. گفتن این خانواده که خاص از کربلا راه بیفته، حضرت رباب درخواست کرد، گفت خانم جان من دیگه کس و کاری در مدینه ندارم که بخوام برگردم مدینه، اگر اجازه بدید من همینجا بمونم، من کنار آقای خودم باشم، جایی دیگه ندارم، کسی دیگه ندارم. گفتن یک سال هم طبق این نقل یک سال هم بیشتر زنده نبود ایشون بعد عاشورا، و تماما این یک سال رو گریه کرد زیرا آفتاب می نشست، سایبان زدن براش، دیدن نه بازم نمیاد. گفتن که اینجا سایبون برای شما زدیم، چرا زیر آفتاب میشینی؟ گفت بدن ارباب منو زیر آفتاب رها کرد. چقدر مؤدب، چه ادبیه، چه ادبیه، این ادب این زن. آب می آوردن نمیخور، خانم یکم آب بخور، شما همش گریه میکنی، بدنت خشک میشه. نمیگفت پسرم رو با لب تشنه کشتن ها، میگفت ارباب منو با لب تشنه کشت. ادب رو ببین، علی اصغر کیه وقتی حسین هست؟ اون جنبه عاطفی علی اصغر خب شدیدتره، ولی برای اونی که معرفت داره میگه تشنگی حسین که سخت‌تر از تشنگی علی اصغره، حسین که معصوم‌تر از علی اصغره، عصمت حسین کجا، عصمت علی اصغر کجا؟ اون حجت کبرای الهی رو با لب تشنه سر بریدن. دیدن خیلی ضعیف شده رباب، زنهای بنی اسد گفتن یه غذای خوبی درست کنیم به این خانم بدیم، یکم جون بگیره، انرژی بگیره، توان داشته باشه. یه روزی مرغی کباب کردن در حضرت رباب، مرغی سر بریدن، بریان کردن، آوردن غذا رو گذاشتن، حضرت رباب رو صدا کردن، خانم این غذا میل کنی؟ گفتن تا نگاه کرد به این حلقوم بریده این مرغ شیونی کرد، گریهی کرد و از دنیا رفت. خون همچین مادری در رگهای این علی اصغره، او هم ادب داره، با زبان بی زبانی بابا رو آروم کرد علی اصغر، با زبان بی زبانی، همین که سر رو دست ابا عبدالله افتاد با تیر سه شعبه، برخی گفتن علی اصغر لبخند زد به بابا. ادب این بچه است، یعنی با فکر نکنی من دردم اومد. حضرت اسماعیل رو وقتی برد ذبح کنه حضرت ابراهیم، حضرت اسماعیل به بابا گفت بابا سر منو از پشت جدا کن. گفت چرا؟ گفت اگه بخوای از جلو جدا کنی چشم تو چشم میشی، میترسم خجالت بکشی از من. همین که ابا عبدالله با علی اصغر چشم به چشم شده، این بچه لبخند، بابای خجالت نکشی از من. گفتن اسماعیل رو، این روایت اسماعیل رو حضرت ابراهیم وقتی میخواست سر ببره این چاقو عمل نکرد، چندین بار هی چاقو رو کشید حضرت ابراهیم، سر بریده نشد ولی گلوی اسماعیل زخم شد. وقتی که برگشت به منزل که برگشت، خب مادرش که نمیدونست ماجرا چیه، نگفته بودن به هاجر، چیزی بود بین خود حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل و قرار بود، یعنی بنا داشت حضرت ابراهیم بعد که کار تمام شد بیاد به هاجر بگه. هاجر نمیدونست، اسماعیل که وارد خونه شد هاجر دیدین گلوی بچه چند تا زخم برداشته، گفتن انقدر گریه کرد هاجر سه روز بعد از دنیا رفت که گلوی پسر من، پسر نوجوان من، گلوش اینطور زخم شد. تو اگر جای رباب بودی چه میکرد؟ بچه تو بغلت بیقراری کرده، بردن سیرابش کنن. سر بریدش رو برگردونده، یک کلمه حرف نزد. سر خممه سلامت شکرد اگر سبوی، سر شما سلامت آقا. تو الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب. خدایا در فرج آقامون امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بود، نسل ما نوکران حضرتش قرار بود، اموات علما شهدا فقها امام راحل مرحوم آیت الله العظما بهجت، از سائر سفره با برکت و سفره بی نظیر حضرت علی اصغر قرار بده. شب اول قبر حضرت علی اصغر به فریاد ما برسه، حاجات مشروعه ما با آبروی این آقازاده از سایه حاجت روا بفرم، شر ظالمین به خودشون برگرد، دشمنان دین، قرآن، انقلاب، ولایت اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرما، رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما، هر چه گفتیم و صلاح ما، هر چه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. بالنبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلام.